سلام به شما که در این بررسی عمیق همراه ما هستیم. امروز میریم سراغ یه موضوعی که خب میدونیم دغدغه خیلی از خانواده هاست.
بله، موضوع کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری و به طور مشخص وضعیت این کمپ‌ها در مشهد.
دقیقاً. منبع اصلی ما یه مقاله آنلاینه که سعی کرده به جنبه‌های مختلف این قضیه بپردازه. چرایی وجودشون، انواعشون و گزینه‌هایی که وجود داره.
و هدف ما اینه که یکم عمیق‌تر شیم. ببینیم این مراکز واقعاً چی هستن، چطور کار میکنن، چه فرقی با هم دارن.
این اطلاعات به خصوص برای شمایی که شاید دارید به این گزینه فکر میکنید یا برای یکی از عزیزانتون دنبال راه حل هستید یا حتی صرفاً دنبال درک بهتر موضوعید میتونه مفید باشه. خب آماده اید که شروع کنیم؟
حتماً. موضوع مهمیه و معمولاً در شرایط خیلی سختی مطرح میشه برای خانواده ها.
درسته. وقتی که شاید احساس میکنن دیگه گزینه ای نمونده.
دقیقاً. برای همین مهمه بدونیم این مراکز چی ارائه میدن، اصلاً چطور میشه کسی رو اونجا برد و چه انتظاری باید داشت. اینا به تصمیم گیری آگاهانه کمک میکنه.
بسیار خوب. پس اولین و اساسی ترین سوال. چرا اصلاً کمپ اجباری؟ چرا به این نوع مراکز نیاز هست؟
ببینید، منبع چند تا دلیل اصلی رو میگه. اولیش رو شاید مهمترینش مسئله انکار هست.
انکار؟ یعنی فرد اصلا قبول نداره که اعتیاد داره.
دقیقاً. یا اینکه مشکل رو میدونه ولی هیچ تمایلی به ترک یا درمان نشون نمیده. خب در این شرایط خانواده یا گاهی قانون وارد عمل میشه.
آها، پس یه جورایی یه راه حله برای وقتی خود فرد همکاری نمیکنه.
بله، منبع میگه این مراکز یه محیط امن و حمایتی ایجاد میکنن تا فرد اولا مصرفش قطع بشه و بعد فرایند درمان رو شروع کنه. یه جور مداخله است در واقع.
و نکته دیگه هم بود فکر کنم برای کاهش آسیب‌های روانی؟
بله، کاهش اثرات منفی مواد روی روان فرد و اینکه یه فضایی فراهم بشه برای بازگشت تدریجی به یه زندگی سالم‌تر. اینها اهداف اولیه هستن طبق منبع.
خب این محیط کنترل شده چقدر میتونه مؤثر باشه؟ منظورم اینه که آیا فقط یه توقف موقته یا واقعا شروع درمانه؟
سوال خوبیه. منبع اینطور توضیح میده که هدف اول شکستن چرخه مصرفه، یعنی فرد رو از دسترس مواد دور میکنن. این خودش یه شوک اولیه است.
یه جور سمزدایی اجباری اولیه.
همینطوره. و این فضا رو باز میکنه که بعدش بشه سراغ درمانهای روانشناختی و مشاورهی رفت. پس شاید نشه گفت ریشه مشکل رو همون اول حل میکنه، ولی به عنوان یه قدم اول برای کسی که نمیخواد یا نمیتونه این قدم رو برداره تو منبع لازم دیده شده.
بسیار خوب. پس دلیل وجودشون تا حدی مشخص شد. حالا کیا دقیقا پاشون به این مراکز باز میشه؟ چه کسانی رو میبرن اونجا؟
منبع دو تا گروه اصلی رو مشخص کرده. گروه اول کسایی هستن که خانواده هاشون تصمیم به بستریشون میگیرن.
با حکم قانونی؟
بله، با پیگیری قانونی و گرفتن حکم از دادستانی. این افراد طبق چیزی که منبع میگه بیشتر میرن به کمپای خصوصی.
کمپای خصوصی اجباری؟
بله، که معمولاً امکانات بهتری هم دارن چون هزینش رو خانواده پرداخت میکنه.
و گروه دوم؟
گروه دوم افرادی هستن که توسط نیروهای دولتی مثلا پلیس جمع‌آوری میشن. منبع از اصطلاح معتادان متجاهر استفاده کرده.
متجاهر یعنی چی دقیقاً؟
یعنی کسایی که اعتیادشون خیلی علنی و آشکاره. ممکنه بی خانمان باشن یا رفتارهای پرخطری داشته باشن که از نظر اجتماعی و قانونی مشکل ساز باشه. این افراد طبق قانون و با حکم قضایی میرن به کمپ‌های دولتی.
پس همینجا یه تفاوت مهم تو کیفیت خدمات ممکنه پیش بیاد، درسته؟
دقیقاً. منبع به این نکته اشاره میکنه که کمپ‌های خصوصی که خانواده پول میده معمولاً امکانات رفاهی و حتی درمانی بیشتری دارن نسبت به کمپ‌های دولتی که خدمات پایه‌ای تر ارائه میدن.
یعنی مسیری که فرد از طریقش وارد کمپ میشه روی تجربهش تأثیر مستقیم داره.
بله، طبق گزارش منبع اینطوره. این یه پیامد مهمه که بهش پرداخته شده.
حالا میرسیم به یه نکته جالب در مورد خود مشهد. منبع میگه با این که تو مشهد کمپ‌های زیادی هست، ولی خیلی‌هاشون اون امکانات رفاهی و مراقبتی خاصی که بعضی خانواده‌ها دنبالشن رو ندارن.
چه امکاناتی مثلا؟
چیزهایی مثل استخر، یا منوی غذایی متنوع که فرد حق انتخاب داشته باشه، نظارت خیلی تخصصی شبانه روزی یا جلسات منظم و کافی با روانپزشک.
آها، امکاناتی که شاید روند درمان رو قابل تحمل تر کنه.
دقیقاً، و به خاطر همین کمبودا ظاهراً خیلی از خانواده‌های مشهدی ترجیح میدن بیمارشون رو بفرستن تهران به کمپ‌های خصوصی اونجا.
عجیبه، یعنی به جای مراکز مشهد میرن تهران؟
بله، اینطور که منبع میگه. اینجا داستان جالب میشه.
خب، اهمیت این امکانات رفاهی و تخصصی رو نمیشه نادیده گرفت. حداقل از دید خانواده‌ای که نگرانه و دنبال بهترین هاست.
درسته.
یه اتاق خصوصی، فعالیت ورزشی، غذای بهتر، دسترسی منظم به روانپزشک و روانشناس، اینا میتونه تجربه بیمار رو خیلی متفاوت کنه.
هرچند منبع نمیگه این امکانات لزوماً یعنی درمان موفق‌تره ها.
نه، دقیقاً مستقیم این را نمیگه، ولی میگه اینها باعث میشه خانواده ها ترجیح بدن برن سراغ اون مراکز. این ترجیح خودش مهمه.
حالا چرا تو مشهد این امکانات کمتره؟ منبع چیزی گفته؟
نه، راستش وارد تحلیل چراییش نشده. بیشتر خود پدیده رو توصیف کرده که این کمبود محسوس باعث شده نگاه‌ها بره سمت تهران.
و حتی اشاره کرده که بعضی کمپ‌های تهران سرویس آمبولانس میدن از مشهد.
بله، نکته مهمیه. کمپ‌هایی مثل کوهیار، کوهسار و مهیار که اسم برده، ظاهراً سرویس انتقال بیمار با آمبولانس خصوصی از مشهد به تهران رو هم ارائه میدن.
که خب این مشکل رفت آمد و انتقال کسی که همکاری نمی‌کنه رو خیلی راحت‌تر می‌کنه برای خانواده.
دقیقاً، این خودش یه فاکتور تعیین کننده می‌تونه باشه تو تصمیم گیری.
بسیار خوب، حالا که اسم این کمپ‌های تهرانی اومد وسط، یکم دقیق‌تر شیم رو همینا. کوهیار، کوهسار، مهیار، چی باعث شده اینا به قول منبع بین مشهدی‌ها محبوب بشن؟
خب منبع برای هر کدوم یه سری ویژگی گفته. مثلا کوهیار رو به عنوان یه مرکز با امکانات مدرن معرفی کرده.
مدرن یعنی چی؟
مثلا گفته دسترسی کنترل شده به موبایل و لپتاپ دارن، وای فای، اتاق گیمینگ، میز پینگ پونگ، بیلیارد.
جالبه، امکانات سرگرم کننده و ارتباطی.
بله. در مورد کوهسار بیشتر رو جنبه درمانیش تاکید کرده. گفته ویزیت منظم روانپزشک داره، برنامه ترک برای هر کس اختصاصیه و نظارت شبانه روزی کادر درمان.
و حتی گفته شهرتش به شهرهای دیگه خراسان هم رسیده.
آره، نیشابور، قوچان، سبزوار، انگار شناخته شده است تو اون منطقه.
و مهیار اون رو چطور توصیف کرده؟
مهیار رو به عنوان کمپ لاکچری معرفی کرده. یعنی امکانات خیلی سطح بالا.
مثل چی؟
اتاقای خصوصی یا VIP، منوی غذایی خیلی متنوع و با کیفیت، امکانات رفاهی مثل پینگ پونگ و فوتبال دستی و اینجور چیزا.
پس هر کدوم روی یه جنبه‌ای بیشتر مانور دادن انگار. مدرن، تخصصی، لاکچری.
دقیقاً. این نشون میده رقابت وجود داره و امکانات رفاهی نقش مهمی تو جذب مراجعین بازی میکنه. البته همه اینا گفتن که تیم درمانی شامل پزشک و روانپزشک و روانشناس دارن.
نباید از کمپ‌های خود مشهد هم غافل شیم که من به ای اسم برده.
حتما، کیا بودن؟
مرکز سپهداد رو گفته با 10 سال سابقه که مشاوره خانواده و سمدودایی انجام میده، مرکز آذینفر که تحت نظر پزشک و روانشناس هست و مرکز دکتر غلامی که گفته کادر حرفه‌ای و روش‌های اصولی داره.
خب پس تو خود مشهد هم گزینه‌ای هست.
بله، علاوه بر این کمپ‌های بستری به چند تا کلینیک سرپایی هم اشاره کرده. آپتین، سام، نوید مهر.
آها، برای کسایی که شاید نیاز به بستری شبانه روزی ندارن یا دنبال خدمات دیگه‌ای مثل مشاوره سرپایی یا دارودرمانی هستن.
دقیقاً، این تنوع گزینه‌ها خوبه که بهش اشاره شده.
بله، مهمه.
خب حالا بریم داخل کمپ. فرض کنیم یه نفر پذیرش شد. چه اتفاقی میفته؟ منبع میگه یه فرایند چند مرحله‌ای وجود داره. اولش چیه؟
مرحله اول ارزیابی و تشخیصه. یعنی وقتی فرد وارد میشه، تیم درمانی وضعیت جسمی و روانیش رو کامل بررسی میکنه.
یعنی چی مصرف میکرده؟ چقدر؟ چه مدت؟
بله، و اینکه آیا بیماری دیگه‌ای مثل مشکلات قلبی، فشار خون یا بیماری‌های روانی مثل افسردگی و استراب داره یا نه؟ این تشخیص اولیه خیلی مهمه.
چرا؟
چون کل برنامه درمان، داروها، نوع مراقبت ها باید بر اساس وضعیت خاص همون فرد تنظیم بشه. نمیشه با همه یک جور برخورد کرد.
درسته. مرحله دوم چیه؟
مرحله دوم همون ترک فیزیکی ماده است. یعنی قطع کامل دسترسی به مواد در یک محیط کنترل شده. بدن شروع میکنه به سمزدودایی.
که احتمالاً سخت‌ترین مرحله است از نظر جسمی.
بله، علائم خماری و مشکلات جسمی اینجا بروز میکنه و نیاز به مراقبت پزشکی داره. بعدش میرسیم به مرحله سوم
که میشه مشاوره.
آفرین، جلسات مشاوره هم فردی هم گروهی. منبع میگه هدف این جلسات کار روی ذهن فرده، آماده کردنش برای ترک پایدار و یاد دادن مهارت‌هایی که بعداً بیرون از کمپ به دردش میخوره.
مهارت‌های مقابله با وسوسه و اینها؟
بله، مهارت‌های ارتباطی، مدیریت خشم، حل مسئله، مقابله با استرس و وسوسه.
و مرحله آخر؟
مرحله چهارم حفظ بهبودی. تمرکز اینجا روی جلوگیری از لغزش و برگشت به مصرف بعد از خروج از کمپه. کمک به فرد برای پیدا کردن هدف تو زندگی، حالا چه شغل باشه، چه تحصیل، چه ترمیم روابط خانوادگی.
این مراحل منطقی به نظر میرسن، ولی یه سوالی که پیش میاد اینه که تو کمپ اجباری چطور میشه تو اون مرحله مشاوره، اعتماد و همکاری فرد رو جلب کرد، کسی که به زور آوردنش اونجا؟
سوال خیلی مهمیه. ببینید، منبع بیشتر روی این تمرکز کرده که این خدمات ارائه میشن. یعنی میگه جلسات روانشناسی هست، مشاوره هست، آموزش مهارت هست.
ولی به چالش اجراییش تو شرایط اجباری نپرداخته؟
به طور مستقیم نه. ولی خب میشه حدس زد که ایجاد اون رابطه درمانی تو این شرایط خیلی سخته و هنر درمانگر رو میطلبه. هدف نهایی اینه که ذهن و رفتار فرد رو برای زندگی بدون مواد آماده کنن. ساختار هست، اما اثر بخشیش حتما با چالش‌های روبروست.
خب حالا بیایم این کمپ‌های اجباری رو با کمپ‌های اختیاری یا تمایلی مقایسه کنیم، اونایی که فرد خودش میره. منبع چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی رو بینشون دیده؟
مهمترین تفاوت همون که از اسمش معلومه، بحث تمایل هست. تو کمپ اختیاری فرد با پای خودش میاد، یعنی یه درجه ای از پذیرش مشکل و انگیزه برای تغییر داره.
ولی تو اجباری این انگیزه اولیه نیست معمولاً.
دقیقاً، تصمیم رو بقیه گرفتن. این بنیادی ترین فرقه. تفاوت دیگه شون تو بحث مالکیت و مدیریته.
چطور؟
کمپ‌های اجباری هم دولتی داریم برای متجاهرین، هم خصوصی برای کسایی که خانواده میاره. ولی کمپ‌های اختیاری طبق گفته منبع عمدتاً خصوصی هستن.
و انگیزه بیمار هم فرق میکنه قاعدتاً.
بله، توی اختیاری فرد معمولاً بیماریش را قبول کرده، دنبال راه حله. تو اجباری انکار خیلی شایع و انگیزه درونی کمه، حداقل اولش.
شباهتی هم دارن؟
شباهت اصلی اینه که تو هر دوتاشون دسترسی به مواد قطع میشه و محیط کنترل شده است و تو هر دو نظارت پزشکی برای مدیریت علائم ترک وجود داره.
پس هدف اولیه که قطع مصرف باشه مشترکه.
بله، تو این زمینه شبیهن.
اینجا میرسیم به اون نکته خیلی جالب و شاید بحث برانگیز که تو منبع اومده.
کدوم نکته؟
اینکه منبع ادعا کرده درصد بهبودی کامل تو کمپ‌های اجباری بیشتر از اختیاریه.
ها؟ جدن؟ چرا؟
باری به هر حال اتفاق میفته و همین شانس موفقیت نهایی رو بالا میبره.
عجب، این ادعای خیلی بزرگیه و راستش یکم خلاف اون چیزیه که معمولا شنیده میشه.
دقیقاً، همیشه میگن انگیزه خود فرد شرط اوله.
بله، تو اکثر مدل‌های درمانی روی انگیزه درونی خیلی تاکید میشه. حالا منبع میگه اون قطع مصرف تضمین شده خودش اثر درمانی داره.
خب از یه نظر منطقیه که شکستن چرخه مصرف به زور هم که شده یه کاری میکنه.
بله، اون چرخه معیوب رو میشکنه. اما سوال اینه که وقتی اون فشار بیرونی برداشته شد چی میشه؟ آیا اون بهبودی پایدار میمونه؟ این تنشن بین اجبار و انگیزه واقعا جای بحث داره. باید با احتیاط این ادعای منبع رو در نظر گرفت.
قطعا، نکته قابل تأملیه. خب حالا بریم سراغ بخش عملی ماجرا برای خانواده ها. فرایند پذیرش چطوریه؟ اگه خانواده ای به این نتیجه برسه که باید عزیزش رو ببره کمپ اجباری، باید چیکار کنه؟
من بعد توضیح داده که بستگان درجه یک، یعنی پدر، مادر، خواهر، برادر یا همسر قانونی، باید برن دادستانی. اونجا درخواست میدن و دلایلشون رو میگن.
بعدش چی میشه؟
یه مقام قضایی بررسی میکنه، اگه تشخیص بده که شرایط فرد جوریه که نیاز به بستری اجباری هست، یه حکم قضایی صادر میکنه.
با اون حکم میرن کمپ؟
بله، با اون حکم میتونن به کمپ مورد نظرشون، چه دولتی چه خصوصی، مراجعه کنن برای پذیرش. هماهنگی آمبولانس هم معمولاً از طریق خود کمپ انجام میشه.
چه مدارکی لازمه همراهشون باشه؟
کارت ملی یا شناسنامه بیمار، یا آزمایش اعتیاد مثبت و یه گواهی سلامت که نشون بده مشکل حاد جسمی یا روانی دیگه‌ای که مانع پذیرش باشه نداره.
اوکی. و حالا بحث شیرین هزینه ها. گفتیم فرق دولتی و خصوصی زیاده، چقدر دقیقاً؟
خیلی زیاده. منبع میگه هزینه کمپ دولتی تو مشهد برای دوره 21 روزه از حدود 3,700,000 تومان شروع میشه.
که خب با توجه به امکانات پایه منطقی شاید.
بله، اما کمپ های خصوصی اجباری.
اونا چقدرن؟
برای همون دوره 21 روزه منبع گفته از حدود 12,200,000 تومان شروع میشه.
12 میلیون، یعنی تقریبا 4 برابر دولتی.
بله، و تازه این کف قیمته. میتونه خیلی بالاتر هم بله، بسته به مرکز و امکاناتش.
دقیقاً. به خاطر همون امکانات بهتر، اتاق خصوصی، تیم درمانی قوی‌تر، غذای بهتر،
امکانات ورزشی، تفریحی، برنامه‌های مشاوره فشرده‌تر، همه اینا هزینه رو میبره بالا.
پس این یعنی عملاً کیفیت درمان اجباری که فرد میگیره خیلی به جیب خانوادش بستگی داره. این یکم نگران کننده نیست؟
خب این واقعیتیه که منبع داره نشون میده. یه جورایی طبقاتی شدن خدمات درمانی رو اینجا هم میبینیم. البته عوامل دیگه هم روی قیمت تأثیر داره.
مثلا چی؟
مدت اقامت. خیلی از مراکز خصوصی دورهای طولانی تر، مثلا 56 روزه یا 90 روزه رو توصیه میکنن و خب هزینش هم خیلی بیشتر میشه.
مکان کمپ و لوکس بودنش هم حتما تأثیر داره.
بله، موقعیت جغرافیایی، فضای سبز، کیفیت ساختمان، همه اینا قیمت رو تغییر میده.
بسیار خوب. پس فکر کنم یه تصویر کلی از ماجرا پیدا کردیم. ما امروز به دنیای پیچیده کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری نگاه کردیم، مخصوصا تو مشهد.
بله، از چرایی وجودشون گفتیم تا انواعشون، تفاوت‌هاشون، فرایند داخلشون
و اینکه چرا بعضی خانواده‌های مشهدی حتی به کمپ‌های تهران فکر می‌کنن، مقایسه‌شون با کمپ‌های اختیاری و اون ادعای جالب در مورد درصد بهبودی
و در نهایت هم جنبه‌های عملی پذیرش و هزینه‌ها که برای خانواده‌ها خیلی ملموسه.
شکی نیست که این یکی از سخت‌ترین تصمیماییه که یه خانواده ممکنه بگیره.
همینطوره. و چالش اصلی به نظرم هنوز همون پر کردن فاصله بین این مداخله بیرونی و اجباری با ایجاد یه خواست و اراده درونی تو خود فرده.
که این تغییر پایدار باشه.
دقیقاً. این کمپ‌ها میتونن یه ایستگاه باشن، یه توقف ضروری شاید، ولی اصل ماجرا بعد از خروج از اونجاست. تو زندگی واقعی، تو خانواده، تو جامعه، اون بخش حیاتیه.
و این منو به یه سوال نهایی میرسونه برای شمایی که شنونده ما هستید. ما دیدیم این کمپ‌های ساختار حمایتی هرچند اجباری ایجاد میکنن. حالا سوال اینه، وقتی این ساختار بیرونی برداشته میشه، چه حمایت‌هایی واقعا لازمه؟ از طرف خانواده، جامعه، سیستم‌های درمانی بعد از خروج تا اون بهبودی حفظ بشه. چطور میشه اون داربست حمایتی لازم رو تو دنیای واقعی ساخت که جای دیوارای کمپ رو بگیره؟ این شاید مهمترین سوالی باشه که بعد از این گفتگو باقی میمونه.